مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نهم، تقویت و ترسیل دینداری. مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که ما در جلسات متعدد داریم در مورد تقویت دینداری خودمون صحبت میکنیم با هم و میگیم که لازم دینداری در جان ما و جامعه ما قوی تر از آنچه که هست بشه، تا اون همه فوائدی که تو این جلسات ذکر کردیم به دست بیاد، جدای از این فوائد یک اقتضا برای خود دینداری است که ضرورت اقتضا میکنه ما دینداری رو تقویت بکنیم. خود دینداری از ما میخواد که تو باید روز به روز رشد بکنیم. به چه صورت؟ مثال بزنم. بدن انسان روزانه نیاز به غذا داره، روزانه نیاز به تقویت داره. سوخت و سوزی که در بدن ما هست اقتضا میکنه که مدام خون در رگها جاری بشه، مدام مواد غذایی به بدن برسه. این مواد وقتی مصرف میشه دوباره جایگزین میخواد. حالا در مثل مناقشه نیست، نمیشه همه وجوه رو با همدیگه مشابه دونست. اگر کسی هم دینداری کرد، افتاد تو مسیر دینداری، دین او از او حرفای تازه میخواد، انگیزه های تازه میخواد. روح هم یه جورایی مثل جسم میمونه، یه شباهت هایی داره. یه انگیزه تازه این میاد تو دینش، توی زندگی شما، تو روح شما، به شما انرژی میده برای حرکت کردن. این انگیزه بعد از یه مدتی سرد میشه. بعد از این مدتی که سرد شد میگید ما پارسال یه تصمیمایی گرفته بودیم، ما چه حال خوشی داشتیم، تا یه مدتی هم مثلا این برنامه رو اجرا کردیم، بعد کم کم سرد شدیم. آقای من چجور برای روح خودت؟ نمیگی ما هفته گذشته نهار خوردیم، حالا باز گشنمون شده، تو رو خدا نگاه کن. با اینکه هفته گذشته نهار خوردیم، با اینکه هفته گذشته، این البته هفته گذشته که نمیشه گفت، مثلا دیروز ما یه جایی میریم میگن آقا صبحونه خوردید؟ میگم بله دیروز خوردم. آقا امروز؟ نه دیروز خوردیم دیگه، کفایت میکنه. چند بار میگادم ها هر روز بازم صبحونه بخوره؟ به مزاح مثلا میریم یه جلسه ای صبح اول وقت، میگن آقا صبحونه خوردید یا نه؟ میگم آقا دیروز خوردیم. بله آقا غیر محرمزون ها، محرمزون که جلساتمون رو تعطیل کردیم اکثرا. یا مثلا شما به هیچ وجه اینجوری نمیگید که ما هفته گذشته حمام بودیم. چه خبره مچ؟ آقا خب این حمام هر چند روز یه بار آدم باید بره، بدن چرک میشه. روح هم همینه. انگیزه دینی داشتن برای رفتار دینی انجام دادن نو به نو باید تزریق بشه، نو به نو باید. مثال دیگری هم میتونیم بزنیم. کامپیوترها هستن ویروس کشی میکنن، این برنامه های ویروس کش رو میذارن، میگن آقا آپدیتش بکن، اینو تازهش بکن، این باید دوباره بری دانلود بکنی از نمیدونم اینترنت رو برداری بیاری ویروس های جدیدش رو بگیره، طبیعتا دچار ویروس میشه، باید ویروس کشی بشه. الان این خودش یه صنعت، یه درآمده، ولی به روحمون که میرسه انگار به گاو صندوق رسیدیم. چهار تا عقاید دینی میذاریم توش، قفل میکنیم، 600 سال دیگه میخوایم بیاییم در رو باز بکنیم ببینیم عقایدمون همه چی دست نخورده است. سند سخن من برای اینکه شما باید هر دفعه روح دین خودتون رو مثل جسم که شاداب نگه میداری شاداب نگه داری و دین رو نمیشه گذاشت تو گاب صندوق. نمیدونم چه اسم باید این اسمش دقیقا چیه؟ گاب صندوقه یا گاب صندوقه؟ به همون گابه، همون گابه خودمونه دیگه. بله دین رو نباید گذاشت تو گاب صندوق. سند بنده همین نمازه، روزی سه مرتبه چیکار میکنی؟ پنج مرتبه، حالا سه مرتبهش کردیم دیگه، خلاصش کردیم. اشهد ان لا اله الا الله. بابا اینو که اعتقاد داشتی گفتی که یه بار، مگه عقد خانومم یه بار بنویسم بله بذارمش اونجا؟ این باید هر روز بگمش، این در روح باید ثبت بشه، نه در ثبت محضر. در ثبت محضر یه بار ثبت میشه، باید بیاری بگی، دوباره تکرار کنی. آقا صبح گفتی؟ آره. دوباره الان بگو ببینم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا به عبارتهای مختلف. روح نیاز به تقویت انگیزه داره. اعتقادات یه چیزایی هستن که نیاز دارن شما بهش بپردازی. نوجوان بودی یادته؟ با یکی دو تا کلمه دینی راه می افتادی، حرکت می کردی، بعد کم کم سرد شدی. آها بعضی هم اینجوری سوال می کنن، یا جا چرا اینجوری شده؟ چی شده؟ میگه ما مثلا پارسال یه جوری گریه می کردیم برای امام حسین، یه عشق داشتیم تو عبادت، الان رفته آج آقا همش. چه سوالی می کنی؟ و پارسال تا حالا چی کار کردی؟ هیچ. معرفتی اضافه کردی؟ نه. دینی تقویت کردی؟ نه. تلقینات جدیدی داشتی؟ نه. تذکرات جدیدی داشتی؟ بابا همین که کافر نشدی برو خدا شکر کن، حال عبادت نداری. فقط روح ما درباره دین مثل جسم ما برای قضا احتیاج به تجدید حیات داره، احتیاج به تجدید قوا داره، و در جریان تجدید قوا هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. انگیزه دینی جدیدی باید در روح خودت بیاری، جان تازه بشه. خانوما محجبه هستن، پارسال برای حجابشون دو تا دلیل داشتن، امسال باید یه دلیل دیگه اضافه کنن، سال بعد باید یه دلیل دیگه اضافه کنن، سال بعد باید یه دلیل. بعضی وقتا از نظر معرفتی دلیل جدیدی نمیخواد اضافه کنن، بلکه از نظر علاقه و عقیده یه لایه باید عمق بدن. اینه دیگه. طبع روح انسان و طبیعت دینداری اقتضا میکنه آدم هر لحظه عمیق تر بشه، ولی نمیمونه. این همه تذکر دادن به ما درباره تذکر، آقا یادآوری کن برای خودت. ما ها بلد نیستیم این کارا رو انجام، مثلا یک کسی به اون یاد نده انگار. دین باید تقویت بشه. آقا شارژ کردی؟ آیون من از شما پرسیدم موبایلتون رو شارژ کردی؟ دینم مثل همین موبایل، باید شارژش کنی. آقا دینتو شارژ کردی؟ تقویتش باید بکنی. آقا دین مگه خود به خود ضعیف میشه که من باید چی؟ تقویتش بکنم. دین خود به خود ضعیف میشود. یک، دین خود به خود ضعیف نمیشود. دو، جفتشم باید توضیح داد. یک، دین خود به خود ضعیف میشود چی؟ یعنی چی؟ عزیز من دینداری آفت داره. شما تا دیروز، شما نمیگم ما، شما فرضی میگم، شما که از اولیاء خدا هستید دارید بنده رو تحمل میکنید، اجرتون داره میره بالا، میگه خدا هم روزه ایم هم گرسنگی میشیم، همین آقا رو داریم تحمل میکنیم، این دیگه خیلی ثوابتون دارید میرید بالا، مفتکی همینجوری از بس بنده رو تحمل میکنید، خیلی نازنین هستید. شما رو نمیگم، شما تا دیروز نماز نمیخوندی آفت عجب نداشتی دیگه، آفت ریا نداشتی دیگه. حالا که نماز خون شدی، بچه خوبی شدی، کم کم آفت ویروس عجب و ریا میاد میخوره به جونه که اگه مرد بودی جلوشو بگیر. بعد جلوشو گرفتی، بابا تو دیگه کی هستی؟ ای ول که خیلی آدم قوی هستی، تونستی جلوشو بگیری؟ باریکلا. حالا که تونستی جلوشو بگیری، چند وقت دیگه میدونی چه ویروسی میاد سراغه؟ حب مقام. آه خدا نکنه که سابقه پیدا بکنه. حالا اینا کلیدی هاشه ها، گنده هاشه که من دارم نشون میدم. دینداری خودش یه آفاتی داره. یکی از آفاتش رو رندانه دیروز گفتیم، یادت هست؟ یه وقت آدم دیندار میشه، کسی رو آدم حساب نمی کنه، غرور میگیردش. یه وقت آدم دیندار میشه، نمیدونم یه آفات جدیدی میاد. دیروز این بحثمون این بود، چون خودش داره دینداری میکنه، یه کسی بیدینی میکنه، حسودیش میاد. تو بذار بره، اون که خوش نمیگذرونه، تو داری خوش میگذرونی. حسرت گناه دیگرانو میخوره. اینا آفاتیه که برای مؤمنین هست، برای کفار و منافقین که نیست که. دینداری تو باید هر دفعه شارژ بکنی؟ بگو. دینداری تو باید آپ تو دیت بکنی؟ ویروس کشهایی که توی خود دین هست باید هی نصب بکنی، هی این ویروس کشها رو تازه بکنی. چی بگیم تازه به جای تازه؟ چی میگن؟ آب چی؟ بروزش کنیم. آها بروزش کنیم. هی ما دنبال فارسی رو پاس بداریم بودیم. بروزش کنیم. باید این ویروس کش رو بروزش کنیم. این جریان تقویت دینه. ولی میپوسی عبه میری. عزیز من. البته یه رایی هم داره ها. ولی خوشتون نمیاد. اون راه هم اینه که خدا میخوای ویروس کشای روح خود تو رو که بیماری هایی که آفت میزنه تو زحمت نکشی، خدا با بلا درستش بکنه، بروزش کنه. میخوای؟ نه هیچی نمیگه، نمیخواد دیگه. میخوای یه مریضی بیادی دفعی بگی یا اول فضل العباس، آخ جون تو چه عمیق گفتی یا اولفضل، مدت ها بود اون دوران آشنایی اول دیگه یا اولفضل عمیق گفته بودی تا الان شارژش نکرده بودی یا اولفضلو. آخه آقا این مریضی اومده، من یاد اولفضل عباس افتادم. میخوای؟ آه بگو نه دیگه، چون میترسی. نه ترس، بگو نه نمیخوام با بلا دینم شارژ بشه. آقا این دین داره یه کمی لهش کنیم تو بلا و مصیبت، یه دفعه یاد ما میفته دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو مخلصانه شروع میکنه صدا زدن. میخوای خدا دینتو اینجوری شارژ کنه؟ تو خب نمیخوای دیگه. بله آقای میخوای؟ نه فضاتون بشم که اینقدر خدا میترسید حساب میمرید، خدا رو جدی گرفتید، قربون اعتقاداتتون بشم. نترسید، انشالله شبای ماه رمضان دعا میکنیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدا هم مستجاب خواهد کرد. خدا یا ما رو با عقوبت ادبمون نکن، ما خودمون بچه خوبی میشیم انشالله با کمک تو. ماه رمضان وقتش شده دیگه، آدم این دعا رو بکنه اونجوری نشه. یک، آیا دین ضعیف میشه که من باید قویش بکنم؟ بله دین ضعیف میشه. چجوری ضعیف میشه؟ به واسطه همین آفتها، به واسطه همین آسیبها، به واسطه همین ویروسها. تو باید خودتو قوی نگه داری، جسم تو قوی نگه داری، یه ویروس آنفلانزای A, B, C, D الی آخر میاد پدرت در میاده. الان میگن ما 60-70 سال بالاها رو نمیبریم حج. حالا اومدیم اون یه 60-70 ساله‌ای بود که هر روز جسمشو شارژ میکرد، میاد شبا گود زورخونه، نمیبرنش حج؟ بله که میبرن. من نباید ببرن، میگن تو به درد نمیخوری، باد بخوری میخوری زمین. اما یه آقای پیرمرد نگاه کن، این هر روز جسمشو شارژ میکرده، جمعه کو شبا هم هر شب میاد گود زورخونه، هیکلو ببین بزنه بهت بدون سریش مثل اعلامیه میچسبی به دیوار، اینقدر محکمیه. دینم هم اینجوری، دینم باید شارژ بشه به خاطر مسائلی که هست. حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم. آفتهایی که تو مسیر دینداری به ما میرسه، این آفتها انواع و اقسام دارن. گاهی اجتماعی هن، گاهی یه موقعیتهایی پیش میاد. رفقا اینم یواشکی دیگه، حالا ما دیگه پسرخاله شدیم دیگه، با هم خیلی گذشته داریم حرفای خصوصی میزنیم، کم کم هی هرچی بره جلوتر کار به جای باریک هم میکشه، یعنی یه حرفای خصوصی میزنیم که دیگه نوارشون نباید ضبط کنن پخش بکنن، ببینیم خدا عاقبتمون رو به خیر کنه انشاءالله. شما الان تو آخرالزمان هستید. اولا در روایت داریم آخرالزمان مریضی زیاد میشه، داشته باشین. حتی تو روایات داریم چند درصد مردم تو مریضی های آخرالزمان قبل از ظهور از دنیا میرن. ما امیدواریم این آنفولانزاهایی که اومده، اون آنفولانزاهای آخرالزمان که میلیونی قتل عام میکنه نباشه، ولی امیدواریم ظهور حضرت نزدیک باشه. نمیشه که هم ظهور حضرت نزدیک باشه هم مریضی نیاد. خب چیکار کنیم؟ ما وظیفه اون دعا کنیم. آخرالزمان مریضی زیاد میشه، باید مواظب جسماتون انشالله باشی. اما غیر از این آخرالزمان امتحانهایی که دین آدم هم از آدم بیگیره زیاد میشه. بله آقا، امتحانهایی میشه که کم کسی دیندار باقی میمونه، فقط ورزشکارا میمونن. اونایی که ورزش دینی به خودشون میدن، شارژ میکنن روح خودشونو. امتحانای آخرالزمان سخته. یه چشمشو بیام یا نیام؟ بیام بگم. ما میگیم با چیزها، با نظر جمعی داریم بحث میکنیم اینجا، همش مدام نظر میگیریم دیگه. در روایت داره 12 نفر در آخرالزمان، 12 بار، 12 مورد بیرق ادعای حق و حقانیت تو جامعه دینی برقرار میشه که همشون دروغ میگن. گوشتو بیا، گوشتو آوردی؟ 12 تاشون هم سیدن، حرفای خدا پیغمبری و شیعه‌گری میزنن. آقا آدم قاطی نکنه، یکیشون درسته. حالا من این روایتاشو بگذارید اون اواخر یک کمی جزئیات بیشتری رو به شما با روایات توضیح بدم. میفرماد فتنه ای تو شیعیان ما درست میشه امام رضا علیه السلام که این فتنه از دجال بدتره. و شیعه هم هست، خصوصیتاشو توضیح میده. شیعیان قاطی میکنن، شیعه قاطی میکنن، همیشه همینجوری گل و بلبل نمیمونه. امتحانات آخرالزمان و اسمشو اهل بیت گذاشتن غربال. بعد فرمودن غربال میشی؟ چه غربالی، کم کسی میمونه. خدای ما رو جز به همون کم کسی میمونه ها قرار بده. شما همیشه دست به جیب نباش پای منبر، دست به جیب نباش. اون آرتیست ها رو چین اصلاح کشا رو دیدیم؟ آره، اسلحه کشایده دستون همشه آماده است که اسلحه رو بکشن. از دعا سلاح المومن، دستت آماده باشه. دعا کردن دستت داره بالا، الهی آمین. یه جور دست رو باشه جیبش تا در بیاره. دعا 5 دقیقه صحبت گذشته. خدای ما رو جزو اون کمایی که پیروز میشن قرار بده. آخرالزمان خطراتی هست، ویروس تو جسم زیاده، تو دینت هم زیاده، باید ورز بدی. شما اگر 50 سال پیش تو ایران زندگی میکردی، حالا زیاد لازم نبود شما زیاد بری مسجد. حالا 10 سال پیش بازم اونقدر اوضاع و احوال شروع نبود. به خدا داره روز به روز کار یه جوری میشه که شما باید مدام شارژ کنی خودتو. حالا ببین من کی بهت گفتم؟ یه وقت نگی کسی بهمون نگفته بود، ما خیلی آدیاتشون میگفتیم جلو. چی شد؟ در این سوراخ غربال افتادیم پایین، انقدر گشاد بود، هرچی گرفتیم نشد. نگی اینا، دیدی من بهت گفتم؟ باید خودتو ورز بدی، ورزش بکنی،
روحتو ورز بدی در دینداری، مدام تقویتش کنی، مدام شارژش کنی، تا بتونی تو اون ویروسای آخرالزمان که خیلیا نمیمونن از شیعیان تو اون مدت بتونی بمونی. آیا لازم من دین رو مدام تقویت کنم؟ بله. چرا؟ مگر دین ضعیف می شود؟ یک جواب، بله دین ضعیف می شود، خصوصا آخرالزمان دین بیشتر ضعیف می شود، به دلیل اینکه سم مهلک زیاده. سم مهلک زیاده. الان این جوونا تعدادشون هم الحمدلله تو جلسه ماهی داره زیاد می شود. نمیدونم چرا این جوونا، نگاه کنید الان، حالا تو اندازه های یه جوون در نظر بگیر، 17 سالشه، 18 سالشه، میره در خونه خدا، خدا تحویلش میگیره. حب و دنیاش چقدره؟ جوان معمولی، این جوانای ما که از اولیاء خدا هستن، جوان معمولی میگه آقا، آی خدا، ما یه 206 یه دور بزنیم و یه تک تک این موتور ترلا هست با حالا، بعد یه کابی هم رفقامون کف بکنن، کف بزنن، کیف بکنم، کف کنم از بس کف زدن برام، دیگه همین، دیگه دنیاش دیگه همین کوچولو هست. پس فردا ازدواج میکنه، تعلقاتش به دنیا. خدا میگه بیا بریم. میگه آخه بچه‌مو چیکار کنم؟ خونه‌مو چیکار کنم؟ وامو چیکار؟ روز به روز جوونا پا به سن بگذارید، عواملی که به دین شما صدمه بزنه تو زندگیتون بیشتر میشه. از تعلقات دنیا که طبیعتاً میاد. جوون بودی کاری نداشت. آدم جوون 18 ساله 20 ساله باشه راحت میگه خدا غلط کردم. جیگرشو داره، مردمیگیشو داره، سن بالا رفت. آقایون مسن‌تر جلسه، درسته شما از خوبان هستید، جوون قدیم هستید، شما بفرمایید عرض بنده رو تایید میفرمایید. آدم پا به سن بگذاره عذرخواهی کردنش سخت‌تر نمیشه؟ آه دیدی جوونو شنیدید؟ آقا دوباره بفرمایید، سخت‌تر نمیشه؟ آه دیدی؟ آه دیگه راحت نیست. حضرت امام داشت از نماز شبش میومد، چه گریه ای میکرد تو نماز شب. اون پاسدار میگه من همچنین مونده بودم تو گریه های امام، الهی العب، گریه گریه، مثلا ماتم برده بود تو جماران، همچنین مات بودم. امام اومد رد شه نمازش، عبادتش تموم شده و رد شه بره، یعنی من نگاه کرد فرمود که ببین تا جوونی کاری بکن، ببین دیگه پیر بشی نمیشه. امام تو داری به خودت میگی نمیشه؟ پس ما ول معطلیم. آقا جامعه روز به روز نزدیک به ظهور میشه، خطرات افزایش پیدا میکند، جوون روز به روز پا به سن میگذارد، خطرات روز به روز افزایش پیدا میکند. ولولدو مطبوع آن علاهوب به امه، طبیعتاً آدم علاقش به دنیا بیشتر میشه. سند بیارم یا قبول میکنی؟ بله قبول میکنی. سند نیارم؟ سندم بیارم. هم قبول میکنی هم سند بیارم، دیگه چی کار کنم؟ سالات اولویه نوشابه اینا هم میخواید. خب سند بیارم، باش. با صفایی که قبول میکنی میخوای پاشم سفت کنی که میخوای قبول کنی، باش. شهدای ما متوسط سنشون در دوران دفاع مقدس چند سال بود؟ 20 سال. خیرشو ببینی، قبوله؟ متوسط 20 سال، خوبه دیگه. 13 سال هم بود متوسط دیگه، 20 یه آخرش دیگه، خوبه. 18 سال نبود. آقا معامله رو جوش بده بریم. این 18 ساله ها همشون پدر مادر داشتن، پدر مادرهایی که مذهبی تر از خودشون بودن، ولی عشق به شهادت تو جوان چرا اوج میگیره؟ جوان ها پا به سن بگذارید، پا به سن بگذارید، خطرات و سختی ها بیشتر میشه. اینا صدماتیه که به دین آدم میخوره. جامعه رو به جلوتر میره، میخوایم ظهور بشه. خب ظهور بخواد بشه خب امتحانات سخت‌تر میشه. بشه شما هر روز شارژ میکنی خودتو، این باتری زود تموم میشه ها. دین باید تقویت بشود. آقا مگه دین تضعیف میشود که لازم است تقویت بشود؟ بله دین تضعیف میشه. قدیم ویدو اومده بود آقا بیا و ببین چه خبر، چقدر قانون میذاشتن، بگیر ببند دستگاه ویدو کی داره بگیرش آقا. بعد ماهواره اومد آقا اینم بگیر ببند، بعد دیگه موبایل و اینترنت دیگه کی میتونه بگیره، کی میتونه ببنده؟ پس فردا دیگه رو ساعتش، بچه تا رو ساعتش، ساعت براش خریدی؟ ساعت همه چی میبینه رو ساعتش. نمونهش اومده تو بازار، میخوام برات بخرم فردا بیارم. حالا همینجوری گفتم شنیدم، نه این که ببینی ما این کاره ایم. حالا یه چیزی هم بگیم اینجا خوبه، حالا دیگه ما داریم صحبت میکنیم با هم، انشاءالله همه حرفای ما مورد رضای پروردگار عالم باشه انشاءالله. جوونه میش میگیم تو چرا منعرف شدی؟ یا آقا این وی فیلم و ویدو و اینا دیگه آلوده میکنه آدم ها. بیا برو روت کم کن، ببین داری با کی صحبت میکنی. بچه تهرون اونم از نوع عمامه به سر، سرشو تو روز روشن میخوای کلا بذاری؟ ما یه زمانی رفتیم لبنان اونجا بچه ها میگفتن که اروپا فیلمایی که میسازن پخش میکنن تو لندن سانسور میکنن، تو لبنان سانسور نمیکنن پخش میکنن. لبنان جاییه که اروپایی ها میخوان هرزگی کنن میان اونجا دیگه، ببین پس چی میشه. درسته؟ دولتش هم که دولت اسلامی نیست. اون وقت بچه های شیعه لبنان، حزب اللهیا اون ور خیابون داره همه اتفاقی میفته، نگاه حرام نمیکنه، یاد گرفته دخترش معجبه یاد گرفته. اون وقت تو یه دونه ویدیو و فیلم سی دی ماهواره از کنارت رد شد، خراب شدی. بله این منو خرابم کرد. این حرفا چیه داری میزنی؟ ترکیه رئیس جمهورش چون خانومش دست از حجابش بر نداشت از دانشگاه انداختنش بیرون، رأی آورد شد نخست وزیر، شد رئیس جمهور. صبح و عصر هنوزم که هنوزه، هنوز الان یه مقدار کمرنگتر شده، بدترین مجلات سکسی، بدترین فیلم های ضد دین و ضد اسلام تو ترکیه ساخته میشه و پخش میشه. تو همه خونه ها تلویزیونشون داره بهشون میگه با زبان مادری. چجور اینا دارن روز روز بهتر میشن، تو 4 تصویر دیدی خراب شدی؟ چه فرد عرض دادنه؟ فکر این عالم خبری نیست؟ از لبنان اومده بودیم ایران، بعدن یکی از رفقا اومده بود میگفتش که آقا این چه وضع حجاب تو تهران؟ گفتم تو رو خدا، تو رو خدا، تو دیگه هیچ نگو، دست رو دل ما نذار. حالا خوبه شما تو خودتون چرا مخفیش چه خبر بود؟ میگفت بالاخره درسته، ما بعد از این که بعد از انقلاب خیلی رونق گرفت دین ما اونجا، ولی الان دخترای ما اونجا حجابشون از دخترای شما تو تهران بهتره. بهونه میگیره عزیز من. البته ما بناس انشالله اون اواخر در مورد راحت بودن همین دینداری قوی، راحت به دست آوردن دینداری قوی، یه راههایی رو هی وعده دادیم با هم بعدا در آینده صحبت کنیم. ولی بله بدتر داره میشه. آقا ای با ماهواره میخوای خراب بشی برو عزیزم خراب بشو، نه خودتو معطل کن نما رو عزیزم، برو راحت بشی، برو معطلش نکن دیگه. تو که میخواستی خراب بشه برو دیگه، لفتش میدی چرا؟ هی گردن این اون چرا میندازی؟ اون خدایی که این ماهواره و این تهاجمات فرهنگی در ابزار اینچنینی و فساد و ابزارش رو زیاد کرده، اون خدا میدونم صهیونیست‌ها زیاد کردن، اون خدایی که اجازه داده اینا زیاد بشن، همون خدا داره تو رو امتحان میکنه. روز قیامت میبردت میفرماید که یالا بیا اینجا ببینم، من به داده بودم مقاومت بکنی، چرا مقاومت نکردی؟ بعد بر بچه‌های دخترای ترکیه و جوانای حزب الله لبنان رو برمی‌داره میاره جلو، میگه اینا چی؟ اینا چی؟ کنار ساحل بیروت ما تو بلبک یه جوونی دیدیم با شورت راه میره، گفتیم بابا آخه چی شد؟ یه چیزی بپوش. گفت برو بابا حال داری، با زبان عربی یا نه فارسی اینجوری، گفت برو بابا حال داری، تو بیروت همینش هم نمیپوشن. خب حالا اونجا حزب الله لبنان سبز میشه، نگاهشون کن، میاد ایران حجاب ما رو قبول نداره، سرش رو برگردونه کنار ساحل همه چی میبینه، نه برنه میگردونه. وقتی میخواد جوان من با فیلم خراب شه، زیرابی میره، مامانش باباش نگاه نکنن، یواشکی با اینترنت بره حال بکنه. آقا آقا کجایی الان؟ فکر خدا نمیبینه؟ مثل کپکه شده. کپک اینجوری میگن، من نمیدونم، میگن کپک وقتی مثلا تو برف داره دونه 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 میگرده و اینا، یه دفعه حس میکنه یه شکارچی میخواد بزندش، کپکه میدونی چجوری قایم میشه؟ کلش رو میکنه تو برف، همون هیکلش بیرونه، شکارچی هم تق میزنه به هیکلش، ای وای من که قایم شده بودم، حالا دیگه برو بپز بخوریم تا ببینیم چه خبر میشه. اینجوری چه طرز قایم شدنه؟ آدمایی که تو جامعه ما با این ابزار فساد فاسد میشن، عین کپکن سرش میکنن تو برف، همه هیکلشون پیداست. قایم شدی؟ چی رو قایم شدی؟ من توی کانادا رفتم توی حجره یه دانشجویی، حجره که نه، حجره توی سویت میگن، سویت یه اسم دیگه ای داره غیر از سویت میگن معمولا، یه اتاق کوچیکی داشت، من یه کمی از 12 متر بزرگتر بود، دستشوی آشپزخونه هم همه داخلش، کلش در جمع شاید 20 متر نمیشد، چه خونه‌ای خوبی هم بود. میگفت اینا خونه بعضی ها متأهلی هم اینجا زندگی میکنن، خیلی معنویت داشت. بعد من متوجه شدم که این بابا و مامانش هم همونجا تو خود شهر تورنتو زندگی میکنن، این هم اینجا تاکی داره زندگی میکنه. یکی همین سوال برام شد که این چرا دستا تکی اینجا زندگی میکنه؟ خب میره پیشی بابا و مامانش زندگی میکرد، زمین این که از نخبه های تحصیلی دانشگاهشون هم بود، تو دانشگاهش به خاطر اینکه فوق العاده درسش عالیه، نام همش رو بورسیه کرده بودن اینا، رفقاش میدونه من چی گفتم و من حس کردم راست گفتم. گفتن حاجی این اتاق مستقل گرفته اینجا، خونه مجردی، راحت تر بتونه نماز شب بخونه. بله بله آقا بله. ایشون یه روزی مرحوم میشن دیگه انشالله، ما هم مرحوم میشیم، وقت جوانای ما رو که از 2 دقیقه وقت استفاده میکنه مخفیانه گناه بکنه میدارن جلوی این. میگه آقای جواب بده ببینم، میتونست تو کانادا هرزگی بکنه؟ هرزگی که اونجا اسمش هرزگی نیست، خونه مجردی هم داشت. تهاجم علیه دین روز به روز زیادتر میشه، از انواع و اقسامش پا به سن میگذاری، دینداری لازم قوی تر بشه و الا با دینداری جوانی نمیکشی. جامعه جلوتر میره، جامعه شیعی، لازم دینداری قوی تر بشه و الا نمیکشی. جامعه جهانی رو وضعش رو داری میبینی، باید دینداری قوی تر بشه و الا نمیکشی. دیگه قدیم گذشت باباها، بابا یا آینده، بابا انشالله ها، قدیم گذشت دیگه، الان نمیتونی بچه تو پستو بزرگ کنی بگی ایشکی نفهمه ایشکی نبینه، خبردار نشه از گناه. الان دیگه نگاه کن، یه زمانی دنبال ماهواره میگشتن، دیگه الان ماهواره نمیخواد، میری تو مترو بلوتوث رو روشن کن الی ماشاءالله. دین داشته باش. همین. همین. خب وقت تموم شد، اون پاسخ بعدی رو چی بگیم؟ حالا یه دو کلمه صحبت کنیم ببینیم چی میشه تا فردا انشاءالله. انشاءالله بقیهش رو اگه خدا توفیق داد. چی شد آقای من؟ مگه دین روز به روز ضعیف میشه که من باید مدام هی تقویتش کنم؟ یه پاسخش این بود که بله دین ضعیف میشه، یه پاسخ دیگرش نه خیر، دین ضعیف نمیشه، این تویی که بزرگ میشی ماشاءالله نیاز بیشتری پیدا میکنی. مثلا حالا در مقام مثال، معده شما یه زمانی کوچولو بود، مامان دو قاشق فیر نمیداد سیر میشدی، الان باید یه نصف قابلمه بالاخره از خجالت در بیاد. معده شما بین کوچیکی تا بزرگی چقدر بزرگ میشه؟ چند سانت؟ 30 سانت. آخرش دیگه بیشتر که بزرگ نمیشه که. بچگی تا بزرگی 30 سانت حجمش بیشتر شده، یه کاسه کوچولو بوده سوپخوری، حالا شده یه قابلمه، دیگه بیشتر که نمیشه که. ولی روحت مدام داره بزرگتر میشه، اقتضائات جدید داره. بده به من معرفت، بده خوراکمه، دینت هم ضعیف نشه با دینی که داشتیم بمونه، با روحت نیاز بیشتری به دین داره. تغذیه باید بکنیم. یه زمانی تو اینقدر دین داشتی یه نمره 20 بهت میدادن، الان با اینقدر دین بری پیش خدا به همه خجالت نمی کشین یه ذره رو آوردی که چی؟ نیاز روحی تو تأمین نمی کنه. وارد این بحث نشیم، امروز بخوام ببرمتون مدینه. چرا حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اینقدر مقام پیدا کرد که پیامبر اکرم تا آخر عمر شریفش نام خدیجه رو پیشش می بردن زار زار گریه می کرد، به حدی که بعضی ها مذمت می کردن پیامبر نازنین رو. آخه یا رسول الله، ایشون یه خانم مسنی بود، از دنیا رفته، شما هم دیگه عمری ازتون گذشته، این همه عاشقی میکنی برای یه خانومی؟ میفرمود شما نمیشناسید خدیجه منو. رابطه عاطفی پیامبر گرامی اسلام دلیل بر اوج پاکی و طهارت و نورانیت خدیجه کبراست. میدیدم رسول خدا چند نفر خانم از مکه اومدن، اینقدر پذیرایی میکنه، بفرمایید احترام. آقا اینا کی هستند؟ که جزء فامیلاتون نیستن؟ اینا که بسته. حضرت میفرمایند اینا دوستان خدیجه من هستن. خدیجه من در مکه با اینها انس داشت. هر کسی پیامبر رو یاد خدیجه کبری میانداخت. چرا؟ چون خدیجه کبری تحت تاثیر بقیه قرار نگرفت. زنی بود با موقعیت مالی شخصیتی بسیار ویژه، راحت میتونست جزو سران و لیدرهای از نمیدونم حالا آدمهای بد قریش قرار بگیره، راحت تو فضای فرهنگی بد اونها در به در دنبال آدم خوب میگشت. فرستاد دنبال پیامبر گرامی اسلام در جوونیش، من این آقا رو قبول دارم، پولامو حاضره ببره تجارت بکنه. چشم به هیچی نمیدوخت. فرمود در روایت الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الحاربین، کسی که به یاد خداست در بین کسانی که غافلن مانند کسی است که داره میجنگه در بین کسانی که دارن فرار میکنن. باید جبهه پیش بیاد بفهمیم مزدش یعنی چی. یه تنه نفره وایسی همه فرار کنن، چقدر جگر میخواد. خدیجه کبری سلام الله علیها اینقدر قلب مقدسش نورانی بود، وقتی پیامبر اکرم از غار حرا با امیر المؤمنین برگشت، صدا زد در خانه خدیجه، در زد صدا زد خدیجه من پیامبر شدم، مبعوث شدم به رسالت. همونجا در جا گفت السلام علیک یا رسول الله، قبولت دارم. اینو با قلبش دریافت، این قلب نورانی که تو هوا بزنه مطلبو بگیره. چنین بانوی طبیعتا لیاقت این رو پیدا میکنه، لایق این میشه که مادر فاطمه زهرا باشه. اما حیف دو سه سال بیشتر برای فاطمهش مادری نکرد، دختر سه ساله هی دور و بر پیغمبر اکرم میگشت، صدا میزد اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست. جبرئیل امین طاقت نیاورد، آسمانیان طاقت نیاوردن، اومدن صدا زدن یا رسول الله بگو به فاطمه مادرش کجاست، بگذارید مادرش آرام بگیر. دختر کوچولوش رو تو بغلش نشان، نوازشش کرد، توضیح داد عزیز دلم مادرت در نزد خدا میهمانه، در رضوان الهی، در جایگاه بسیار رفیع، خدا به او روزی میده. اینقدر توضیح داد تا فاطمه زهرا عرض داشت یا رسول الله بابا من راضی شدم به نبودن مادرم، راضی شدم، عوضش جام خوبه. ببین یه دختر سه ساله عزیزش و بزرگترش رو از دست بده چجوری باید قانعش کنن. دوستان در جریان قرار گرفتن یه دختر سه ساله هم حسین داشت، صدا زد عمه جان من بابامو میخوام. به خدا هیچ جرم و جنایتی انجام نداده بود، آنن به قتل رسوندن بچه رو، آنن به قتل رسوندن. چجوری میشه یه بچه رو به قتل رسوند؟ یزید ملعون تو دستت به شهدای کربلا نرسید، دستت نرسید تیرباران کنی؟ میخواستی خباثت خودتو نشون بدی؟ میخواستی بگی که من اگه کربلا بودم از هرمله بدتر عمل میکردم؟ آخه یزید اواخر میگفت چرا عمر سعد این جنایت رو انجام داد؟ به من چه اون انجام داد؟ داشت کم کم از خودش بر میداشت، خودش دستور داده بود سر حسین رو برای من بیارید. خدا خواست نشون بده مردم این یزید میدونید چقدر نامرده، این خودش اینجوریه. دید صدای ناله از تو خرابه کنار کاخ میاد، خدا لعنتش کنه، خودش تو کاخ بود، زینب دختر امیرالمؤمنین رو تو خرابه نگه داشته بود سر راه مردم. صدا میاد، صدای ناله میاد، گفتن یزید یکی از بچه های حسین یه دختر سه ساله یه بهانه بابا گرفته، ظاهرن خواب بابا رو دیده، بلند شده میگه الان بابام اینجا بود داشت منو نوازش میکرد، عمه من بابامو میخوام. ظاهرن اهل بیت علیهم السلام مقید بودن گریه نکنن، مقید بودن با صدای بلند گریه نکنن. دلیلش هم اینه وقتی کاروانیان آزاد شدن که برن، زین العابدین علیه السلام اومد صدا زد عمه جانم چی کار کنیم، ما الان دیگه میتونیم حرکت بکنیم، دیگه دوران اسارت تموم شد. زینب کبرا فرمود عزیز برادرم، امام زمان من، علی ابن الحسین، آقای من، اگه میشه سه روز چند روز ما اینجا یه جایی بهمون بدن بشینیم برای حسینمون گریه کنیم. تازه شروع کردن گریه کردن، معلوم میشه قبلش گریه نمی کردن، این بغضا رو تو گلو نگه داشته بودن. ولی سه ساله اون شب شده بود یه روزه خونی که بغض همه رو ترکونده بود. عمه من بابا رو میخوام، همه زجه زدن. یزید ملعونی بچه سه ساله باباشو میخواد، نامرد بی حیا برگشت گفت خب سر بریده باباشو بردارید ببرید. یعنی اینجوری ساکتش کنید. به خدا مردم اینجوری که نقل میکنن، رقیه فقط روپوشو کنار زد، یه نگاه به سر بابا کرد و مدهوش شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.